فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آوازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسقیم آوازی دوباره، زسقیم آوازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست، ساختن و اندیشه ابداع. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. تولید کننده ایرانی.
سهیل حاجی بابایی هستم، مدیر عامل شرکت فنی مهندسی توسعه مدار هیرو. فعالیت ما از سال 1391، این مایی که عرض میکنم دو نفر بودیم، یعنی ابتدای کار و فعالیتمون ما دو نفر و یک فضای 12 متری وجود داشت. فعالیت ما از سال 91 شروع شد در زمینه تولید تجهیزات پزشکی و به صورت تخصصی در فیلد درماتولوژی، و اولین محصولی که تصمیم گرفتیم در اون سال کارش رو شروع بکنیم لیزر داید توانبالا 808 نانومتر بود. اون محصول در اون زمان وارد کننده های متعددی داشت، وارد کننده هایی که از اروپا و آسیه شرقی، شرق آسیا در واقع محصولات رو وارد بازار می‌کردن. محصولات از کیفیت مناسبی بعضن برخوردار بود و رقابت در این بازار خب بسیار سخت بود، ولی این موضوع در واقع انگیزه ما رو کاهش نداد، کما اینکه 3 سال عدم فروش و عدم درآمد در ابتدای کار شرکت هم انگیزه ما رو کاهش نداد. طراحی این محصول حدود 2 سال طول کشید، یعنی اواسط سال 93 ما تونستیم نمونه اول آزمایشگاهی محصولمون رو داشته باشیم، 2 تا نمونه اول آزمایشگاهی، و تا اواسط سال 94 تست های بالینی، اخذ استاندارد ها، تاییدیه ها و اخذ مجوز تولید دستگاه توسط اداره کل تجهیزات پزشکی طول کشید. خب در کل این پروسه ما هیچ درآمدی از این محصول نداشتیم و طبیعتاً از اواسط سال 94 ما فعالیت فروشمون رو در این محصول آغاز کردیم. خب این موضوع باعث افزایش انگیزه ما شد در فیلد کاری خودمون. طبیعتاً مسیر توسعه‌مون رو ادامه دادیم، نیروی انسانی جذب کردیم به مرور، به طوری که ما هر سال نه تنها کاهش نیرو نداشتیم بلکه افزایش نیرو داشتیم. در حال حاضر 7 محصول فعال در بازار داریم. خب این محصولات از لحاظ دسته‌بندی‌های کاربردی در زمینه‌های درماتولوژی، دندانپزشکی و فیزیوتراپی دسته‌بندی میشن و از لحاظ فنی در زمینه‌های لیزر، پلاسماها و کربوکسی دسته‌بندی میشن.
ایرانی بر قله‌های افتخار جهان می‌درخشد.
اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار، اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار. یا علی گفتن مرداش اشکمونو در میاره، یا علی گفتن مرداش اشکمونو در میاره.
ه مثل حمایت.
از سال فکر میکنم حدود 95 بود دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل حمایت از تولید تجهیزات پزشکی در کشور تدوین کردیم.
مهندس مجید حمیدی، رئیس اداری نظارت بر تولید و کنترل کیفی اداری کل تجهیزات پزشکی.
در این دستورالعمل ما کالاها را در واقع بسته به تعداد تولید کننده هایی که داریم به چندین گروه تقسیم بندی کردیم. یک سری اقلامی داریم که تو کشور ما واقعا تو اونا به خودکفایی رسیدیم و نیاز کشور توسط تولید کننده های داخلی تأمین میشه. یک دسته دیگه از کالا اقلامی هستن که بخش قابل توجهش در کشور تولید میشه ولی به خودکفایی نرسیدیم، منتها خودکفایی تو اونا پیشبینی میشه. و یک دسته سومی داریم که سایر تولیدات داخلی ما هستن. ما در این دستورالعمل این اقلام رو مشخص کردیم که در واقع از همون سال 95 که مثلا 94 قلم کالا رو مبارزاتش رو ممنوع کردیم، امسال در سال 1400 477 قلم واردات کالا که تولید کننده داخلی داریم و نیاز کشور رو تأمین میکنه، وارداتش به کشور ممنوعه و این دستورالعمل سال به سال به روز رسانی میشه، متناسب با افزایش تولید کننده، عمق تولید و تکنولوژی و نیاز درمان کشور ما حمایت هامون رو در این زمینه انجام میدیم. منتها بالاخره تولید کننده های ما هم باید محصولاتی با کیفیت و رقابتی تولید کنند که در واقع بتونه پاسخگوی نیاز کشور باشه و ما بتونیم به صورت مستمر این حمایت رو داشته باشیم.
یای آخر.
سهیل حاجی‌بابایی هستم، مدیر عامل شرکت فنی مهندسی توسعه مدار هیرو. در کنار تمام اتفاقات خوبی که طی 10 سال گذشته برای مجموعه ما افتاده و از دید خودمون و خیلی ها شاید مایه مباهات و افتخار باشه، یک اتفاق هست که از همه برای شخص من جذاب‌تره که شاید این مسیر و این اتفاق چکیده کل فعالیت مثبت ما در این چند ساله باشه و اون اینه: شرکت هایی که در زمانی وارد کننده محصولات در حوزه فعالیت ما بودن و خیلی خوشنام بودن، محصولات رو وارد میکردن، استاندارد میگرفتن براش، مجوز میگرفتن و خدمات میدادن بابت این محصولات، در حال حاضر ما داریم براشون محصولات رو به صورت OBL، یعنی OBL داخلی با برند خودشون، داریم براشون تولید میکنیم تحت نظارت اداره کل تجهیزات پزشکی. خب این نشون دهنده اینه که از لحاظ کیفی و از لحاظ سطح دانش که البته ما خودمون رو توش در مقابل خیلی از هموطنامون ناچیز میدونیم، اصلا نباید اعتماد به نفسمون رو تو این زمینه از دست بدیم. باید حتما این مسیر توسعه پیدا بکنه، حتما کمک بشه اینکه در واقع سازوکارهایی وجود داشته باشه که شرکت هایی که در واقع وارد کننده محصولات هستن، حالا در هر زمینه‌ای، بتونن از ظرفیت شرکت های تولید کننده کوچیک، متوسط و بزرگ استفاده کنن. و خب طبیعتاً خیلی جذابه اینکه اون شرکت وارد کننده برند خودش رو داشته باشه و از اون سابقه درخشانش در طولانی مدت که خوشنامی رو براش هم به همراه داشته استفاده بکنه و برند خودش رو جا بندازه در بازار، اون هم با به کارگیری در واقع مجموعه های تولیدی داخلی. این مسئله برای من خیلی جذابه. ما الان بر 3 تا شرکت وارد کننده داریم محصولاتشون رو تولید می‌کنیم، البته نه همه محصولاتشون رو، برای یک شرکت 2 تا از محصولاتی که قبلا وارد می‌کردن و برای 2 تا شرکت دیگه هر کدوم 1 محصول. این مسئله البته در حال توسعه هستش، ما تازه شروع کردیم، حدود 1.5 سال هستش که در واقع این مسیر رو شروع کردیم و خیلی امیدواریم که بتونیم توسعهش بدیم. البته علاقمندی‌های زیادی هم وجود داشته و درخواست‌هایی هم داشتیم و امیدواریم که بتونیم در این مسیر بیشتر گام برداریم.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
ایران با تو هم پیمان شدم، زیباست عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. ایران.
از ایران سرزمین خوبان، تهران رادیو سلامت در کنار شما عزیزان هستیم. بارزی سلامتی برای همه شما دوستان عزیز و با نزدیک شدن به ساعت 9:10 دعوت میکنم شنونده افق روشن باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست. ملی کشور رو که جز حقوق عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمده.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان عزیز به خیر باشه. اینجا افق روشن. همه آدم‌ها از گذشته تا به امروز دوست داشتن بتونن زمان و مکان دقیق وقوع زلزله رو پیش بینی کنن. حالا در دنیا اقداماتی شده که میشه گفت احتمال پیش بینی وقوع زلزله قابل اجراست. البته برای این کار، یعنی تعیین زمان وقوع زمین لرزه، باید تعداد ایستگاه‌های لرزه‌نگاری بیشتر بشه. اما میدونید سیستم تشخیص زلزله متعلق به چه موجوداتیه؟ سال گذشته در تحقیقی جالب، محققان به سیستم تشخیص زلزله در حیوانات پی بردن. این سیستم همون حس ششم حیواناته. خب این رو چطور کشف کردن؟ در آلمان محققان حسگرهایی رو به 6 گاو، 5 گوسفند و 2 سگ که ساکن در یک منطقه زلزله خیز در شمال ایتالیا بودن بست کردن. بعد این موجودات تحت کنترل قرار گرفتن. در این مدت، در زمانی که تحت کنترل بودن، 18,000 زمین لرزه با شدت‌های مختلف ثبت شد. اما این حیوانات چیکار کردن؟ جانوران مورد آزمایش چند ساعت قبل از زمین لرزه بیقرار بودن و رفتارهای غیرعادی از خودشون نشون دادن. و حالا اخیراً در کشورمون سامانه پیش نشانگر زلزله رونمایی شده. در سامانه پیش نشانگر زلزله از حس ششم حیوانات و البته علوم مهندسی پزشکی، هوش مصنوعی و شبکه کامپیوتری استفاده شده و بر اساس اون امکان پیشبینی زلزله ساعتها قبل از وقوع زلزله امکان پذیر شده. باز هم خدمتتون بگم که در ارتباط با سامانه پیش نشانگر زلزله که توسط یکی از پژوهشگران کشورمون رونمایی شده، سیستم پیش نشانگر زلزله از طریق شبکه کامپیوتری و با استفاده از رفتار و الگوی ذهنی حیوانات میتونه وقوع زلزله رو اعلام کنه. اگر موضوع براتون جالبه، توصیه میکنیم که افق روشن امروز رو بشنوید.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن، افق
سپاس که با ما همراهین. امروز هم سهند اینانلو روزنامه‌نگار در استودیوی افق روشن حضور دارن. سلام، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
نمیدونم تا چه حد سامانه پیش نشانگر زلزله رو، یعنی خبرش رو دنبال کردین. من خدمت دوستان شنونده میخوام بگم که محقق این سامانه گفتن که در بین مخلوقات مارها هرچند قدرت شنوایی ندارن، ولی با قدرت بالای حس لامسه میتونن ریزترین امواج ارتعاشی زمین رو حس کنن و ساعتها قبل از وقوع زلزله خونه و لانه خودشون رو ترک کنن. پس مار میتونه کمک کننده باشه در پیشبینی وقوع زلزله.
عرض کنم خدمت شما که ما کافیه که فقط پردیکتینگ ارثکویک، به یعنی پیشبینی زلزله رو، اولین در واقع نتیجه‌ای که براتون میاره این هستش که هیچ سازمان، نهاد یا دانشمندی تا به حال نتونسته یک زلزله بزرگ رو در واقع پیشبینی بکنه. از جمله سازمان زمینشناسی ایالات متحده آمریکا که بزرگترین در واقع نهاد زمینشناسی در کل جهان هست.
بله،
این امری که شما میفرمایید راجع به مارها، بله درسته، اما ما دستگاه‌هایی رو بشر تونسته تولید بکنه که به مراتب حساسیت بیشتری نسبت به بدن و حس لامس مارها دارن و میتونن ثبت کنن کوچکترین لرزه ها رو. اما ما تا به حال در هیچ نقطه ای از جهان موفق به پیشبینی زلزله نشدیم. این در واقع صحبتی که اخیراً در ایران هم مطرح شده اتفاق تازه نیست، پیشتر هم به این موضوع اشاره شده بود، اما یک سری تفاوتهایی داره این پژوهش و حالا در ادامه به اون میپردازیم.
بله، به هر حال ایران جز 10 کشور زلزله خیز جهانه و لازم هست که ما اقدامات پیشگیرانه رو در این زمینه نسبت به سایر کشورها بیشتر اجرا کنیم. اگر موضوع براتون جالبه توصیه میکنیم که افق روشن امروز رو بشنویم.
زمین را از بلایا و سوانح طبیعی گریزی نیست، اما می توان با مدیریت صحیح، اقدامات پیشگیرانه و آگاه‌سازی جامعه اثرات این بلایا را کاهش داد. بر اساس آمارهای بین المللی در 27 سال گذشته 3,600,000 نفر بر اثر بلایای طبیعی در جهان جان باخته و بیش از 3 میلیارد نفر آسیب دیدند. همچنین افزون بر 240 میلیارد دلار خسارات مالی بر ساکنان زمین وارد شده. اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:
وقتی که بحث یک شهر ایمن و تاب‌آور میشه مثال زد، ما معمولا توکیو رو و ژاپن رو مثال میزنیم، در این حالی که اونا چند سال گذشته خیلی هم نگذشته در هر حادثه ای صدها هزار نفر جان باخته داشتن، ده ها هزار نفر جان باخته داشتن، ولی امروز خودشون رو ایمن کردن. بیاییم حداقل از امروز درست بسازیم، درست نظارت بکنیم، مساله استاندارد استفاده بکنیم، از کاریر ماهر استفاده بکنیم. اگر شما آهن استاندارد باشد، جوش استاندارد باشه، اما این کارگر نتواند این جوشکار درست جوش بده، از همون جا نقطه افتراق در زمان حادثه و از همون جا آمار خواهد شد و از همون جا جان ممکن انسانهای در مرز خطر قرار بده و نیاز است که مردم و جامعه ما به این نقطه اساسی توجه بکنند. یعنی تا مردم همراهی نکنند، تا مردم یاری نکنند در این بخش، ما رو اون مشکلات رو خواهیم داشت. من میگم همواره الان نباید برای تهران نگران باشیم، برای اینکه 70% ساختمانهای ما زیر 40 ساله، ولی میگیم نگرانیم، بعد میگن چرا، میگن درست نساختیم، درست نظارت نکردیم. امروز ابزار، دانش، عقل، خرد و اندیشه و تجربه در اختیار ماست، باید درست استفاده بکنیم.
ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی خود از جمله 10 کشور سانحه خیز جهان به شمار می آید و هر ساله خسارات جانی و مالی قابل توجهی را متحمل می شود. محمد شکرچی‌زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:
ما در کشور نزدیک 23 میلیون واحد مسکونی داریم که بخش مهمی از اونها زمانی ساخته شدن که مقررات ملی ساختمان وجود نداشته یا اینکه دلایلی مقررات ملی ساختماناتش رعایت نشده. به همین جهت میتواند مقوله‌ای مثل زلزله به عنوان خطرات بالقوه برای اون ساختمان‌ها باشد. پس علاوه بر اینکه ما برای ساختمان‌های جدید می‌بایستی شرایط رو برای اجرای دقیق و خوب مقررات ملی ساختمان فراهم بکنیم، می‌بایستی برای ساختمان‌های موجود هم اندیشه بکنیم. به خصوص بعد از زلزله سرپل ذهاب همینطور تصمیم گرفته شد که ما دستورالعمل‌هایی رو برای بهسازی ساختمان‌های موجود و ارتقای سطح ایمنی اونها انجام بدیم. حتما سطح ایمنی ساختمان‌های موجود رو ما نمی‌توانیم به اون سطحی برسونیم که امروز در آیین‌نامه‌ها مثل آیین‌نامه 2800 یا اینکه مقررات ملی ساختمان هست، ولی می‌تونیم اون رو به یک حد قابل قبولی برسونیم که اگر مواجه بشویم با زلزله‌های با بزرگی بیش از 7 و یا اینکه آتش‌سوزی‌های مهم، این میزان خسارت‌ها رو کاهش بدیم.
پیش‌بینی زمین لرزه از جمله اقداماتی است که در کاهش اثرات آن و آمادگی بسیار مهم است و همواره در جوامع علمی مورد بحث قرار گرفته. ولیکن پیش‌بینی زلزله تنها زمانی می‌تواند مفید واقع شود که زمان، بزرگا و محل یک زمین لرزه قریب الوقوع را مشخص کند. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت. We'll be right back.
در خصوص موضوعی که امروز می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم، یعنی سامانه پیشبینی زلزله، می‌خوایم در خدمت دکتر فریبرز ناطقی الهی، بنیانگذار مقاومت‌سازی و مدیریت بحران در ایران باشیم. آقای دکتر ناطق الهی، عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمتتون.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه خوب و وسیع.
ممنونیم. آقای دکتر ناطقی الهی، میخواییم راجع به ادعای برخی از افراد که میگن ما سامانه پیشبینی زلزله رو طراحی کردیم یا ما میتونیم زمان و وقوع زلزله رو پیشبینی کنیم، بیشتر با شما صحبت کنیم. به تازگی یکی از محققان کشورمون مدعی شدن که سامانه پیشبینی زلزله رو با کمک حس ششم حیوانات و مهندسی پزشکی، هوش مصنوعی و شبکه کامپیوتری طراحی کردن. مراسم رونمایی این سامانه هم برگزار شده، اما با توجه به تجربه و سوابق علمی شما در این زمینه و اینکه سالیان سال در حوزه زلزله و بحث مقاوم سازی و مدیریت بحران در کشورمون کار میکنین، این موضوع در سطح جهان مورد تاییده یا اینکه سایر کشورها یا کشورهای در این زمینه قدمهایی رو برداشتن؟
سوال بسیار خوبیه، امیدوارم برای یک مرتبه به این مطلب پاسخ بدیم و ثبت بشه و مردم دنبال هر حرفی انرژی و زمان نگذرن.
ولی ما دوست داریم که یک روز این رو از زبان محققان بشنویم که واقعا زلزله قابل پیشبینیه.
من در ابتدا صورتش شما را عرض میکنم که این مطلب دروغ. حالا توضیح
بفرمایید.
خیلی ببینید، اولش باید به هر حال بعضی جاها باید خیلی محکم صحبت کرد که مطلب در ذهن مردم بشینه. حالا توضیح میدم چرا. سالهای سال کشورهای مثل چین، روسیه، حتی ژاپن سرمایه گذاری های زیادی کردن روی این که از طریق حیوانات حس فرکانسی شنوایی حیوانات که اون رنج های لرزش هایی که با فرکانس های خاصی که ما نمیتونیم بشنویم ولی حیوانات میشنون کار کنن. هیچ وقت هم موفق نبودن. تقریبا تمام کشورها این داستان حیوان و پیشگویی از این طریق رو جمع کردن. هنوز در چین فعالیت های خیلی کاهش یافته از اون در امتداد کارهای قبلشون تا جایی که من میدونم دارن انجام.
خوبه، حامیان حیوانات معترض این قضیه نشدن.
بله، البته کار خاصی که نمی کنن، از حیوانات رو مانیتور میکنن برای رفتاراشون. خب اینا در جاهایی هستن که غذاشون و اینا به صورت مرتب تامین میشه، شرایط بهداشتی حیوانات میشد یعنی قبلا. الان دیگه برنامه های دنیای امروز روی پیشگویی این حرفا دیگه تمرکز نمیتونه بکنه. بله. ببینید الان بیشتر روی پیشگیریه، چیزی که ما میدونیم رخ خواهد داد و میدونیم که اگه برایش سرمایه گذاری کنیم، وقت بذاریم، دقت کنیم، جلوی اون حادثه و سانحه و تبعات رو میتونیم بگیریم.
یعنی فرضیه پیشبینی رو باید برای همیشه بذاریم کنار؟
نه، ببینید هیچ وقت در این مطالب 100% نیست، نزدیک 100% میتونیم بگیم ولی هیچ وقت 100% نیست. امکان داره روزی به یه سنسورهایی، به یه داستانهایی برسیم که چنین اتفاقی رخ بده، ولی تا به امروز نشده. اگه تا به امروز نشده، توصیه من این است که وقت، حداقل وقت عمومی، ممکنه یکی دو نفر روی این داستانها، حتی اگر من مسئول بودجه دهی به این افراد بودم، به یکی دو نفرشون بودجه میدادن که یک رو به صورت مستمر ادامه بدن. چه اشکالی دارن
که به نتیجه برسن؟
حالا مطمئن نیستم به نتیجه خواهند رسید.
بله.
ببینید بعد از 100 سال و 200 سال سابقه ای که ما حتی بیشتر روی زلزله داریم و فعالیت هایی که در کل دنیا انجام گرفته، دیگه این داستان پیشبینی رو تقریبا کنار گذاشتن و سرمایه گذاری نمی کنن. بعید میدونم که جوابی ازش حاصل بشه.
در این پژوهشایی که آقای دکتر در راستای پیشبینی زلزله صورت میگیره، خب عمدتاً از جانوران استفاده میکنن. خب جانوران هم که میدونیم که حالا نهایتاً چند دقیقه قبل از وقوع زلزله در واقع اون حالت بیقراری و رفتارهای غیرعادی در اونها دیده میشه. این کلا به نظر میرسه که باید بذاریم کنار، ولی اینکه از چه روش ها و تکنولوژی های دیگه در این زمینه استفاده میشه باید بیشتر صحبت کنیم، به ویژه علم روز.
ببینید الان این کارو میکنن، الان در کشور ژاپن، در آمریکا به خصوص ایالت کالیفرنیا، دهه قبل رو اختصاص داده بودن در شرایط آزمایشگاهی یه سنسورهایی کار میکردن، اسکرهایی کار میکردن که خیلی حساس بودن به فرکانس های خاص. ببینید زلزله یه با تمام بدیاش یه سیگنال هایی هم از خودش قبلش ساطع میکنه. اصطلاحا دو تا موج هست که با تفاوت میان. اگه ما بتونیم اون موج اول رو زود سنس کنیم، بگیریم، حس کنیم، میتونیم مثلا 5 ثانیه 10 ثانیه قبل 5 ثانیه قبل از اون که اون موج مخربش برسه یک کارایی بکنیم. تو شرایط آزمایشگاهی این رو سیمولیت کردن و نتایجی هم گرفتن، ولی توجه کنید شرایط آزمایشگاهی شرایط ایداله. این آوردن در سطح یک بستر زمین با مستحدثات، با شرایط مختلف جوی، با شرایط مختلف خاک و مسائل عدیده ای که اگه بخوام بگم شاید 10 روز دیگه هم این پارامترها ادامه داشته باشه، این که این سنسورها درست بتونن تشخیص بدن کار بسیار بسیار سختیه. در ژاپن هم دارن روش خیلی کار میکنن، الان دستگاه‌هایی رو نصب کردن در کل شهر که خب حالا ادعاهایی هست که وقتی مجدل رو میگیرن سریع میتونن هشدارهایی رو به مردم برسونن. ولی مشکلی که در این داستان هست و مشکل اساسی خیلی بزرگتر از خودمون شناسایی هست، این هست که فالس آلارم زیاده. یعنی اگه ما فرض کنیم از کنار یک تون از این سنسورها که داره حس میکنه یک کامیون خیلی گوندهی رد بشه، وایبریشن و تکانهایی که اون میتونه رو اون حسگر داشته باشه، این ممکنه به صورت یک فالس آلارم بگیره که میگیره و به تبع اون دستور بده به شبکه که سیستم رو شاتدان کنه، قطع کنه، مثلا آب رو، برق و گاز رو، سرویس های دیگر رو، در صورتی که اتفاق زلزله نیست. حالا ببینید چه تبعات خیلی سنگینی برگردوندن این مسائل به شرایط آپریشن و حرکت، آب رو برگردوندن، گاز رو برگردوندن برای شبکه گسترده شهری، یه کار بسیار بسیار سنگین
است. بله.
یعنی شاید میلیون ها دلار در یک لحظه با شاتدان و وضع کردن دوباره به سیستم صدمه بخوره. لذا این کار هنوز در اون بستر آزمایشات اولیه است.
درسته.
من شک دارم که در طول عمر ما، حالا یعنی در 30 سال آینده اگر عمری باشه، ما بتونیم یه چنین سنسورهای دقیقی رو که بتونه تفاوت بین زلزله و وایبریشن و تکانهای دیگر رو، لرزش‌های دیگر رو تشخیص بده به این سادگی نخواهد بود.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، آقای دکتر ناطق الهی، ما یک بحث پیشبینی زلزله داریم و یک بحث تعیین زمان و اندازه دقیق زلزله. شما خب فرمودین که امکان پیشبینی زلزله اصلا وجود نداره و امکان پذیر نیست، مگر حالا قضیه رو بسپاریم به آینده و آیندگان، اما تعیین زمان و اندازه زلزله چطور؟
بله، ببینید این به صورت احتمالاتی و مکانی قابل اجراست. الان هم ما میدونیم کدوم پهنه ها از نظر مکانی مستعد به زلزلن و بر اساس روابطی که ما داریم به صورت روابط احتمالاتی و آماری میتونیم بگیم که مثلا برای پهنه تهران در 150 سال ما انتظار داریم که 7.1 رخ. بس ببینید از نظر مکانی و در داخل یه دوره بازگشت میتونیم، الان هم داریم این کار رو میکنیم در تمام دنیا رایجه، ما الان پهنه هامون رو کاملا میشناسیم در تمام دنیا، کدوم پهنه ها لحظه خیزن به دلیل گسترش هایی که در زیرشون هست، تاریخچه اونا رو میدونیم بر اساس تاریخچه و روابط تاریخی و زلزله های تاریخشون میتونیم روابط احتمالی و روابط آماری رو بر اونها پیاده کنیم و بدونیم که در چه دوره بازگشتی برای این پهنه یه زلزله خواهد اومد. مثلا برای تهران الان میدونیم که آخرین زلزله بزرگ در پهنه بزرگ تهران متروپولیتن تهران که دماوند و ری و اینا رو